در ادامه برنامه دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. این بار مجله سالمندی رو با هم میشنویم، کاری از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع سقوط سالمندان. بشنویم.
بزرگ را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتونو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سالمندان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما. آرزوی سلامتی براتون دارم. تو عباداتتون قبول، با مجله سالمندی تا ساعت 16 در کنارتون هستیم. در بخش گفتگوی پزشکی امروز درباره سقوط در سالمندان صحبت میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر ژاله زندیه هستیم. خانم دکتر زندیه متخصص طب سالمندان هستن. بخشی به نام توانیاب رو خانم قندی برامون ارسال کردن. آقای دکتر بیژن فروغ در این بخش برامون از بالشتک های صحبت میکنن که برای کم کردن دردهای نشیمنگاهی در سالمندان مورد استفاده قرار میگیره. خبر روز رو در خدمت آقای امین زیایی خواهیم بود. آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو در این بخش میشنوید. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مصطفی قانعی. آقای دکتر قانعی یکی از اعضای کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا هستن، رئیس محترم کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. درباره سویه های جدید کرونا اگر میخواهید که مطالبی رو بشنوید، خواهش میکنم که حتما در این بخش در کنار ما باشید. 2265-2876 و 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. عرض کردم موضوع صحبت ما سقوط در سالمندان هست. با مجله سالمندی در خدمتتون هستیم. سقوط به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت سالمندان میتونه برای هر کدوم از سالمندان عزیز ما به وجود بیاد، اما شیوع سقوط در سالمندان چقدر هست؟ علل مهم سقوط در سالمندان کدام هستند و عوارض سقوط در سالمندان، اهمیت سقوط در سالمندان و راه‌های پیشگیری از اون؟ موضوع صحبت ماست و سرکار خانم دکتر ژاله زندیه درباره موضوعاتی که خدمتون عرض کردم برای ما صحبت میکنم. شما هم صحبت میکنم، شما هم خواهش میکنم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 2265-2876 و 3100. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین، قبول باشه تاعتتون.
خیلی ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و علی خصوص سالمندان عزیزمون که در حال شنیدن برنامه ما هستن.
بله، بسیار خوب. من فکر میکنم اهمیت سقوط مقدم بر شیوع هست. حالا هر طور که شما صلاح میدانید.
خواهش میکنم.
چرا سقوط در سالمندان اینقدر اهمیت داره؟
بله، بهتر اول یه تعریفی از سقوط داشته باشیم که منظور ما از سقوط چی هست. سقوط در واقع یک حادثه ایه که منجر میشه فرد به یک سطح پایین تر از اون در واقع سطحی که قرار داره سقوط کنه و بیفته و باعث یک سری عوارض در اون فرد بشه، که خیلی سقوط در سالمندان شایع‌تره. با افزایش سن در واقع شیوع سقوط در سالمندان افزایش پیدا میکنه، به طوری که طی بررسی‌هایی که انجام شده 40% افراد بالای 65 سال ممکنه یک بار سقوط رو تجربه کنند و 50% افراد بالای 75 سال یک بار سقوط رو تجربه کردن. در یک سری از افراد سقوط بیشتره، افراد ناتوان درشون سقوط بیشتره، لذا افرادی که ساکن خانه های سالمندان هستن احتمال سقوط درشون بیشتره و ما در خانه های سالمندان و مراکز مراقبتی خیلی بیشتر نگران سقوط هستیم. بله. و بیشتر تصمیماتی اتخاذ میکنیم که پیشگیری کنیم از سقوط. همچنین در خانم ها به علت اون ضعف عضلانی ممکنه عضلاتشون ضعیف‌تر باشه، سقوط باز بیشتره. اهمیتی که برای سقوط قائلیم اینه که سقوط خب ممکنه باعث یک سری آسیب‌های جدی به فرد بشه، میتونه باعث آسیب‌های فیزیکی و جسمی جدی بشه، باعث بشه که سالمند حرکت خودش رو محدود کنه. گاهن سالمندان حتی بدون اینکه آسیب جدی از سقوط دیده باشن، بعد از یک نوبت سقوط انقدر ترسش براشون زیاده که این ترس از سقوط باعث میشه که حرکات خودشون رو محدود کنن و این باعث بشه که سالمندان آسیب پذیرتر بشن و با کاهش حرکت روبرو بشن. همچنین ممکن آسیب های جدی تری ببینن سالمندان، ممکنه به دنبال سقوط باعث بشه که یک ناحیه دچار درد و تورم بشه، باعث بشه که سالمند مجبور بشه مراجعه کنه به اورژانس و حتی بستری بشه در بیمارستان، و یا اینکه خدای نکرده حتی باعث شکستگی های مناطق مختلفی از بدن بشه، شکستگی ناحیه سر، شکستگی بازوها، دستها، لگن، مهره ها، مناطقی هستن که بسیار شایع هستن شکستگیشون بعد از سقوط، و میتونه باعث بشه که سالمند هزینه های هنگفت هم مالی هم جسمی هم روحی به دنبال سقوط در واقع پرداخت کنه، و این به این جهت خیلی برای ما سقوط در سالمندی اهمیت داره.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. این عدد و ارقامی که فرمودین که 40% بالای 65 سال یک بار سالمندان عزیز ما سقوط رو تجربه میکنن و بالای 75 سال 50%، واقعا عدد قابل توجهی هست. یعنی میشه گفت که حدودا نیمی از سالمندان سقوط رو تجربه میکنن، سقوط که میتونه در واقع عوارض خیلی جدی و مهمی برای سالمندمون داشته باشه. حالا شاید ترس از در واقع افتادن خودش یک مسئله باشه که باعث میشه که سالمند دوباره سقوط بکنه. این رو به عین ما دیدیم، سالمندانی که سقوط میکنن از راه رفتن میترسن و همین ترسیدن هم خودش باز یک عاملی هستش که سالمند ما ممکنه که سقوط بکنه و مسائل دیگه که مطرح کردیم. بفهمید
بله، منتها متاسفانه اگر سقوط همراه با عارضه جدی نباشه اغلب سالمندان مراجعه نمی کنن به پزشک، و یا حتی اینکه شاید نمیدونن به چه پزشکی مراجعه کنن. به این خاطر خیلی سالمندان رو ما داریم یک نوبت دو نوبت سقوط داشتن. این سقوطه اگر منجر به شکستگی ناحیه نشده باشه به پزشک مراجعه نمی کنن، تا اینکه خدای نکرده نوبت سوم یک سقوطی دارن که براشون عارضه جدی، ممکنه ضربه های مغزی و یا حتی شکستگی های جدی براشون ایجاد کنه. به این لحاظ خیلی مهمه که این آموزش داده بشه به سالمندان عزیز که حتما به دنبال سقوط مراجعه کنن به مرکزی که بررسی بشن و پیشگیری بشه از سقوط مجدد.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. یک نکته در صحبت‌های شما بود خانم دکتر، اینکه سقوط در سالمندان خانم بیشتر اتفاق میفته. حالا بحث ضعف اسکلتی عضلانی مطرح کردین، اگه اجازه بدین اینجا یک گریزی بزنیم به در واقع پوکی استخوان که حالا خانم ها بیشتر باهاش مواجه هستن، که یکم جدی بگیریم. نمیدونم آیا راهی برای پیشگیری هست نیست، یا حداقل اینه که توصیه های تو این زمینه برای سالمندای عزیزمون داشته باشیم قبل از سنین سالمندی هستن.
بله، پوکی استخوان خب یک مسئله ای که یک بیماری خاموش و بدون علامت که اتفاقا در خانم ها شایع تره. منتها مسئله ای که هست اینه که تغذیه دوران کودکی، در واقع اون فعالیت دوران کودکی، ورزشی که فرد در دوران کودکی میکنه، تعیین کننده حد اکثر دانسیته استخوانی فرد در انتهای 30 سالگی است. یعنی شما وقتی که 30 ساله میشید حد اکثر دانسیته استخوانی رو به دست میارید، و بعد از اون تمام اقداماتی که انجام میشه من جمله خوردن کلسیم، فعالیت‌های بدنی، مصرف شیر و لبنیات، اینها باعث میشه که اون از دست رفتن پیک استخوانی و دانسیته استخوانی کمتر بشه و روندش رو کمتر کنیم. به هر حال لازمه که همه سالمندان عزیز ما به چند تا نکته خیلی دقت کنن. متاسفانه خیلی سالمندان رو میبینیم که اصلا میگن ما شیر اذیتمون میکنه، ماست اذیتمون میکنه، لبنیات نمیخوریم، از اون برم فعالیت حرکتی مناسبی رو ندارن و این باعث میشه که پوکی استخوان در اونها تشدید بشه. حتما سالمندان دقت کنن حداقل روزانه 3 واحد یعنی برابر با 1500 میلی گرم کلسیم باید دریافت کنن، یعنی سلیوان شیر، دوغ، ماست، کشک یا معادل اینها رو باید دریافت کنن. حتما فعالیت های بدنی مناسبی که متحمل کننده وزن اون هاست، یعنی مثلا فعالیت های مثل پیاده روی، بله، مثل دویدن های خیلی ملایم و خیلی سبک در صورتی که یک سالمندی توانایش رو داره خیلی میتونه به حفظ دانسیته استخوان کمک کنه. منتها خب چون که این مسئله ایه که بالاخره ما میگیم پیک دانسیته استخوانی در انتهای 30 سالگی در واقع به دست میاد، خب ما وقتی با یه سالمند 60 70 ساله مواجه هستیم حالا میتونیم این سری توصیه ها رو بهش بکنیم، اما یک کار خیلی بهتری، یک روشی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته اینه که تقویت عضلاتی که در کنار استخوان ها هستن میتونه به ما کمک کنه که ما در هنگامی که یک ضربه به ما میخوره فرد دچار عدم تعادل میشه استراتژی سقوط بهتری رو اتخاذ کنه. یک بدنی که ورزیده است، یک بدنی که عضلات قوی تری داره، وقتی که ضربه بهش بخوره خیلی راحت‌تر و بهتر میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و حالا دیگه کمتر بیفته، کمتر آسیب جدی ببینه. اما فرض کنید یک استخوانی که دانسته خودش رو از دست داده در فردی که عضلات قوی هم نداره،
بله،
حالا این فرد ممکنه دچار یک ضربه بشه، یک نفر تو خیابون مثلا بهش تنه‌ای بزنه، ممکنه پرتاب بشه و بیفته، یعنی استراتژی سقوط خوبی رو نمیتونه اتخاذ کنه. لذا خیلی الان در سالمندان در واقع مورد توجه قرار گرفته که درسته نمیتونیم دانسیته استخوانی رو خیلی افزایش بدیم، اما میتونیم قدرت عضلات رو خیلی بهتر کنیم و ورزش و تقویت عضلات خیلی میتونه در این مورد کمک کننده باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه بدین که این هشدار رو به پدر و مادرهای جوان هم بدیم که به هر حال اونها هم به سن سالمندی میرسن، هم به تغذیه خودشون اهمیت بدن، هم به تغذیه فرزندان خودشون، چون اشاره کردیم که این تغذیه از دوران کودکی اهمیت داره، یعنی اگر ما میخوایم یک سالمندی سالم و پویایی داشته باشیم باید از دوران کودکی سبک زندگی ما اصلاح بشه، کمتر به بچه‌ها فست فود ببخشید، غذاهای آماده بدیم و غذاهایی که به هر حال ارزش غذاییشون بسیار پایین است.
100% به عنوان پدر و مادر ما وظیفه داریم، در واقع همیشه تو همه برنامه‌ها گفتیم سنگ بنای سالمندی سالم در کودکی گذاشته میشه.
بسیار.
هر چند که در هر سنی ما میتونیم برای سالمندی سالممون تلاش کنیم، اما واقعا بعضی از کارهایی که ما به بچه‌هامون یاد میدیم، روش غذا خوردن، چی بخورن چی نخورن، چطور ورزش کنن، اینها چیزهایی که برای اونها میمونه و میشه گنجینه یک عمر زندگی اونها. حتما سعی کنیم در این موارد بیشتر دقت کنیم و به بچه هامون بهتر آموزش بدیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ژاله زندیه حضور دارن، موضوع صحبت ما سقوط در سالمندان هست. خواهش میکنم شما هم سوالاتتون رو مطرح کنید. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 هم سامانه پیام کوتاه. اما بیم به اتفاق بخشی رو که خانم قندی برامون ارسال کردن تحت عنوان توانیاب بشنویم، توصیه های آقای دکتر بیژن فروغ درباره استفاده از بالشتک هایی که برای کم کردن درد های نشیمنگاهی در سالمندان مورد استفاده قرار میگیره.
شیوع دردهای اسکلتی عضلانی علت مهم ناتوانی سالمندان محسوب می شود. دکتر بیژن فروخ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یک سری بالش هایی داریم که در ناحیه نشیمنگاه قرار می گیره که این نوع بالش ها خب انواع مختلفی دارن. بالش های رینگ، بالش تک ها در واقع اسمشو بذاریم بهتر، شکل حلقه یا رینگ، و بالش تک هایی که شکل یو دارند. در کسانی که دچار درد در ناحیه دنبالچه و در ناحیه نشیمنگاه هستند، استفاده از بالش تک هایی که حالت یو شکل یا نعل اسبی دارن خب اثرات بهتری داره. در موارد خاصی ما میتونیم از بالشتک های رینگ هم استفاده کنیم. در کسانی که در قسمت لگن و در دوتا قسمت باسن دچار درد هستن و مشکل دارن و فشار روی ناحیه لگن زیاد هست، استفاده از این بالشتک هایی که طراحی شده برای ناحیه دنبالچه میتونه مفید باشه و فشار رو از ناحیه مفصل لگن هم برداره و برای یک فرد سالمند میتونه مفید باشه و کمک کننده باشه. علاوه بر این که خب فرد میتونه از این بالشتک ها برای کاهش فشار روی لگن استفاده بکنه، یکی از کارهایی که میتونه فرد انجام بده زمانی که میشینه روی صندلی یا مبل، میتونه از یک زیرپایی هم استفاده کنه که این زیرپایی بستگی به اینکه ارتفاع مبل و صندلی چقدره میتونه متفاوت باشه. زیرپایی باید به نحوی قرار بگیره که زاویه لگن رو، زاویه که بین فمور در واقع و ستون فقرات ساخته میشه، رو کمتر از 90 درجه برای فرد ایجاد بکنه. این زیرپایی رو قرار میده و روی اون میشینه و بالشتک مخصوص دنبالچه رو میتونه ازش استفاده بکنه و همین مسئله باعث میشه که فشار از روی ناحیه دنبالچه و از روی ناحیه ستون فقرات برداشته بشه و فرد احساس آرامش در اطراف حتی ستون فقرات، در ناحیه دنبالچه و در ناحیه لگن رو داشته باشه. بسیاری از سالمندان توجه به این قضیه ندارند و می‌بینید که در ناحیه دو طرف باسن دچار قرمزی و گاهی زخم ایجاد میشه و پوست اون ناحیه ممکنه کبره هم ببنده و مشکل برای سالمند ایجاد بکنه. خب توصیه میکنیم که حتما به این قضیه توجه بشه و دچار این مسئله نشن سالمندان.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی مستقل سالمندان بسیار مهم است.
توانیاب رو شنیدیم. خیلی متشکرم از خانم قندی، همینطور از استاد بزرگوار آقای دکتر فروغ. سقوط در سالمندان موضوع صحبت ماست و میزبان سرکار خانم دکتر ژاله زندی هستیم. خانم دکتر اشاره داشتین، این دو تا نکته رو روش تاکید داشتین، یکی این که وقتی که سقوط اتفاق میفته حتی برای یک بار و برای سالمند آرزوی به جان نمیگذاره، نباید سالمند رو رها کنیم، یعنی باید اهمیت بدیم و حتما سالمند باید برای بررسی بیاد. اما اینکه کجا مراجعه کنه، این رو هم فرمودین که اکثر افراد نمیدونن که به کجا مراجعه بکنن یا پدر مادر رو یا پدر بزرگ مادر بزرگ رو به کدوم مرکز ببرن. میشه راجبش توضیح بدین کجا مراجعه بکنن؟ مراکز دانشگاهی یا حالا متخصصین طب سالمندی بجا، ولی ممکنه که هر زمان به هر حال در دسترس نباشین، در هر ساعتی از شبانه بشین.
بله، در واقع اینی که باید سالمندان عزیز منتظر نباشن که یک عارضه جدی براشون رخ بده بعد از سقوط مراجعه کنن. با یک نوبت سقوط در طی سال گذشته هم باید مراجعه کنن، بررسی بشن به لحاظ عصبی از اسکلتی، به لحاظ بیماری های قلبی، داروهاشون بررسی بشه، بیماری هاشون بررسی بشه که اون عامل در واقع ایجاد کننده سقوط برطرف بشه و ما با یک بررسی خیلی جامع مانع بشیم که خدای نکرده مجدد فرد سقوط کنه. اما به چه کسی مراجعه کنن؟ حقیقت اینه که سقوط یکی از مباحث جدیه که در سالمندان رخ میده و متخصصین طب سالمندی به اون احاطه کافی دارن. متخصصین طب سالمندی میتونن خیلی در این زمینه کمک کننده باشن در ارزیابی جامع اون سالمند. اما اگر برای فردی هم متخصصین طب سالمندی در دسترس نبودن، میتونن به متخصصین طب فیزیکی مراجعه کنند، به نورولوژیست مراجعه کنند، و یا حتی اگه فرد یک بیماری قلبی و آریتمی داره و اون باعث سقوط شده، به متخصص قلب مراجعه کنه و یک ارزیابی جامع باید برای فرد انجام بشه که این سقوط مجدد رخ نده. بله. اما توی تهران حداقل دو تا مرکز دانشگاهی که من میتونم معرفی کنم، یک کلینیک ارزیابی جامع سالمندی توی بیمارستان توانبخشی رفیده داریم که وابسته به دانشگاه علوم توانبخشی. بله. و سلامت اجتماعیه. بیمارستان رفیده توی قیطریه هست و دانشگاه ایران هم مراکزی داره که در اون متخصصین طب سالمندی کار میکنن و میتونن در این مورد خیلی کمک کننده باشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر، از شیوع و اهمیت سقوط در سالمندان برامون صحبت کردید. اما بریم ببینیم که علل سقوط در سالمندان چیه. باور عموم بر این هست که عموما سالمندان در خارج از منزل دچار سقوط میشن. این صحت داره یا اینکه این اتفاق در داخل منزل بیشتر میفته؟
اتفاقا سقوط یک مسئله ایه که بیشتر موارد اون در خونه رخ میده و 3/4 موارد سقوط سالمندان در خانه رخ میده و 1/4 در خارج از محیط زندگی ممکنه رخ بده و در بیرون رخ بده. هرچند سقوط ممکنه هم در محیط هایی که در واقع چالنجینگ هستن، چالش‌زا هستن، هم در اون محیط ها رخ بده، هم در محیط های امن رخ بده. یعنی ممکنه سقوط در هر محیطی برای فرد رخ بده. اما به هر حال یک سری موارد وجود دارن که ریسک سقوط و خطر سقوط رو در سالمندان افزایش میدن. باید به همه اینها در واقع یک اشراف کلی داشته باشه پزشکی که سالمندی که با سقوط پیشش اومده و همه این موارد رو بررسی کنه. من جمله این که برخی از بیماری ها ممکنه خودشون باعث سقوط بشه. ممکنه یک سالمند یک مثلا دچار سکته مغزی بشه یا یک لخته کوچیک وارد مغزش بشه، حتی یک سکته مغزی خیلی کوچیک میتونه با پیش درآمد سقوط همراه باشه.
بله.
حتما به این خاطر سالمندانی که دچار سقوط میشن رو ما به لحاظ سکته های مغزی حتما بررسی میکنیم. ممکنه سالمندی که بی اختیاری ادرار داره باعث بشه که این عجله کنه برای دستشویی رفتن و این خودش یک عامل خطری میشه برای سقوط. در سالمندان پارکینسونی به چند دلیل سقوط بیشتری، یکی ضعف عضلانیه، یکی بی حرکتیه، یکی اینکه سالمندان پارکینسونی ممکنه راه رفتنشون خودش دچار مشکل بشه، در تصمیم گیری برای شروع راه رفتن یه مقدار دچار مشکل هستن، لذا افراد پارکینسونی هم افرادی هستن که خیلی در معرض سقوط هستن. و همچنین سالمندانی که مشکلات شناختی دارن، دمانس دارن، اینها هم ممکنه نتونن تصمیمات درست و به جا بگیرن وقتی که با یک عامل خطر روبرو میشن. مثلا اگه پاشون به یه لبه برخورد میکنه نمیتونن اون استراتژی درست رو در نظر بگیرن، یا اینکه در راه رفتن عجله کنن. اینها همه خودش میتونه به علت اون اختلال شناختی که وجود داره فرد رو به سقوط در واقع مساعدتر بکنه. یک نکته که خیلی مهمه در سقوط مصرف داروها. سالمندان به علت بیماری‌های زمینه‌ای که دارن ممکنه داروهای زیادی رو مصرف کنن. خود پلی‌فارماسی اصطلاحاً ما به مصرف بیش از 4 دارو در سالمندان و 5 دارو پلی‌فارماسی میگیم. پلی‌فارماسی میتونه فرد رو مساعد سقوط کنه. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که سالمندان خیلی از اختلالات خواب رنج میبرن، ممکنه خیلی از داروهای خواب‌آور استفاده کنن، ممکنه سرخود خودشون بیان یک سری از داروهای خواب‌آور رو به هم من حداقل تو کلینیک روزانه میبینم که خودشون داروهای خواب‌آور رو به هم توصیه میکنن و این باعث میشه که اتفاقا داروی خواب‌آوری استفاده میکنن که در سالمندان مجاز نیست، طولانی اثره. اگه اجازه بدین من چند تا از اینا رو نام ببرم که واقعا چون خیلی میبینم سالمندا استفاده میکنن. داروهای مثل کلوناسفام که خیلی سالمندا برای خواب استفاده میکنن، دیاسپام، اینها همه خطر سقوط، خطر اختلالات شناختی، خطر آلزایمر و دمانس رو در سالمندان افزایش میده و به هیچ وجه مناسب نیست. استفاده از مخدرها میتونه خودش خطرساز باشه، استفاده از الکل میتونه خطرساز باشه و همه اینها میتونه خطر سقوط رو در سالمندان افزایش بده. من جمله یک سری عوامل دیگه هم وجود دارن که میتونیم اینجا بهشون اشاره کنیم. گفتیم که هرچی سن بالاتر بره احتمال سقوط بالاتر میره. در افرادی که تنهای زندگی میکنن میتونه خطر سقوط بالاتر باشه. در افرادی که سابقه سقوط قبلی دارن، یا اینکه افرادی که محدودیت حرکتی دارن، خودشون در انجام کارهای روزمرهشون وابسته هستن، به خوبی راه نمیرن، در غذا خوردن، دستشویی رفتن، حمام رفتن، لباس پوشیدن احتیاج به کمک دیگری دارن، اینها درشون احتمال سقوط بیشتره و باید ما بیشتر توجه کنیم. بی حرکتی و ضعف بدنی میتونه از عوامل سقوط باشه. هرچند در این 2 سال اخیر میبینیم سالمندانی که به دنبال ابتلا به کووید دچار بی حرکتی شدن، بعد از هر روز استراحت در بستر شما توده عضلانیتون کلی افت میکنه. در نتیجه بعد از 1 هفته، 10 روز، 1 ماه بستری فرد میخواد بلند شه. حالا اون ضعف و بی حرکتیه باعث ضعف عضلانی شده، احتمال سقوط خیلی بالاتر میره. و چه بسا خیلی از سالمندان ما داریم 1 ماه بعد از اینکه کووید گرفتن، حالا دارن در حال بهبود بودن، بلند شدن حرکت بکنن، سقوط کردن و خدای نکرده شکستگی های خطرناکی براشون رخ داده. یکی از مسائلی که در آستانه فصل تابستان هستیم خیلی میتونه باعث سقوط بشه افت فشار خون وضعیتیه.
بله.
این به این معنیه که سالمندان عزیز وقتی که از حالت خوابیده به حالت نشسته یا ایستاده در میان، فشار خون اونها افت میکنه و این افت فشار خون خودش میتونه باعث بشه که فرد دچار سرگیجه بشه، عدم تعادل بشه و سقوط رو تجربه کنه. خیلی توصیه میکنیم به سالمندان حتما فشار خون خودشون رو چک کنن یا به پزشک مراجعه کنن فشار خون رو چک کنه. خیلی از سالمندان عزیز فشار خون داشتن، یک سری داروهای فشار خون رو دریافت میکردن، اما الان سنشون بالاتر رفته، فشار خون کنترل شده و یا حتی پایین اومده و این سالمندان همچنان داروهای خودشون رو دارن به همون ترتیب قبلی میخورن. حتما باید به پزشک مراجعه کنن که اگر لازم هست داروها تغییر پیدا بکنه. و اینکه مصرف و دریافت آب کافی، توصیه میشه حتما سالمندان روزانه 6 تا 8 لیوان آب و مایعات دریافت کنن. این باعث میشه اون افت فشار خون وضعیتیه که ناشی از کاهش آب بدن هم میتونه باشه کمتر بشه. و خیلی به سالمندان توصیه میکنیم چون حس تشنگی با افزایش سن از بین میره. حتما سالمندان باید برای خودشون یک برنامه بذارن که سر ساعت معین آب بنوشند و حداقل 6 تا 8 لیوان در روز آب میل کنن. این میتونه خیلی بهشون کمک کنه.
بله بسیار خوب. پس خانم دکتر عوامل دیگه هم هست؟
بله عوامل دیگه هم اگه اجازه بدید در خدمتتون هستم.
بله حتما. من داشتم به اون در واقع مختل شدن حس تشنگی فکر میکردم که حالا هم که ایام ماه مبارک هست و بها عدیه سالمندان روزه میگیرن، میخواستم بگم که این رو روش بیشتر تاکید بفرمایید که ماه مبارک رمضان هم هست.
ما که توصیه میکنیم که اگر سالمندان بیماری زمینه دارن حتما با پزشکشون مشورت کنن و اگر روزه میگیرن حتما تحت نظر پزشک و با مشورت پزشک باشه.
بسیار خوب. اما عوامل دیگه؟
عوامل دیگه که وجود دارن و خیلی هم مهم هستن، ضعف عضلانی و اختلال تعادل هست. اختلال بینایی، ممکنه سالمندان عزیز به خوبی اون قدرت بینایی خودشون رو حفظ نکرده باشن. با افزایش سن میدان بینایی فرد سالمند محدود میشه و این خودش میتونه خطر سقوط رو افزایش بده. حتما توصیه میکنیم از عینک هایی که مناسب چشمشون هست استفاده بکنن، از عینک های تک کانونی استفاده بکنن. گاهن سالمند از عینک هایی استفاده میکنن که کانونی دوتا لنز داره، از قسمت بالاش برای دید دور و از قسمت پایینش برای دید نزدیک استفاده میکنن و این عینک ها بسیار برای سالمندان خطرناک است و میتونه با افزایش خطر سقوط در اونها همراه باشه. ممکنه سالمندان به علت بیماری‌های زمینه‌ای و یا حتی خود افزایش سن حس محیطیشون کم شده باشه، به خوبی نتونن اون خطرات رو مثلا حس کنن. اگه یک جسم خارجی روی کف زمین افتاده و اینها روش پا میذارن ممکنه به خوبی حسش نکنن، خصوصا در بیمارانی که دیابت داره این دیده میشه و این کاهش حس محیطی خودش میتونه خطر سقوط رو افزایش بده. آرتروز، درد مفاصل خیلی میتونه باعث سقوط بشه. کنترل شدن واکنش ها با افزایش سن، ممکنه یک سالمند به هر حال با افزایش سن اون تایمی که شما یک واکنش رو نشون میدید افزایش پیدا میکنه و این ممکنه باعث افزایش خطر سقوط بشه. و از همه اینها مهمتر دوتا نکته هست، یکی پوشیدن کفش مناسب، کفشی که پاشنش مناسب باشه، اندازش مناسب باشه، پا رو تحت فشار نذاره، خیلی گشاد نباشه. و یک کفش مناسب خیلی میتونه باعث کاهش سقوط بشه در سالمندان. و اصلاح خطرات محیطی، یعنی اصلاح مکان زندگی.
بله بسیار،
که انشاءالله در قسمت بعدی به تفصیل توضیح خواهم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر یک نگاه اجمالی و سریع به این عوامل داشته باشیم، از جمله این که به مشکل بی اختیاری ادرار، به بحث پارکینسون اینها اشاره کردیم، هر مشکلی در دوران سالمندی اگر واقعا، حالا جدا از این که فیزیولوژیک میتونه باشه، اگر حل نشه میتونه یک عامل خطر برای سقوط در سالمنده باشه. چون یه بخش آماده است، بشنویم، برگردیم، بعد با هم حتما صحبت میکنیم. 15:30 دقیقه است.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه، خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خیلی متشکرم که همچنان